سرشاش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان درگذشت. درگیری بر سر آب میان روستاییان و مأموران نیروی انتظامی کازرون یک کشته بر جای گذاشت. و امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه‌نگار در تهران بار دیگر بازداشت شد. عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و عضو جبهه ملی ایران صبح امروز پنجشنبه در 86 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهه امیر انتظام با تایید خبر درگذشت همسرش گفت او ساعت 8 صبح امروز دچار تشنج شد و با وجود تلاش تیم پزشکی قبل از انتقال به بیمارستان درگذشت. آقای امیر انتظام که در سال 58 به اتهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه و حبس ابد شده بود، قدیمی ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب 57 به شمار می رفت. آقای امیر انتظام، نزدیکان سیاسی و هوادارانش همواره اتهام جاسوسی را رد کرده و آن را پرونده سازی خواندند. در پی بروز درگیری میان شماری از روستاییان و مأموران نیروی انتظامی در روستای گمارج شهرستان کازرون یک تن کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از محمد عبادی نژاد، فرمانده نیروی انتظامی کازرون، اقدام مأمور پلیس برای جمع‌آوری پمپ‌های به گفته او غیر مجاز آب در این روستا به درگیری میان آنان و شماری از روستاییان منجر شد. به گفته فرمانده انتظامی کازرون، در جریان این درگیری مأموران نیروی انتظامی اقدام به تیراندازی هوایی با سلاح ساچم زنی کردند که در نتیجه آن یک تن کشته شده است. بنابراین گزارش، شماری از مأموران نیروی انتظامی هم به دلیل سنگ پراکنی معترضان مجروح شدند. کمبود آب در ایران در سال جاری در ماه‌های گذشته موجب بروز درگیری و اعتراضات در مناطق مختلف ایران شده است. و سرانجام این که کمپین حقوق بشر در ایران از بازداشت مجدد امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه‌نگار در تهران خبر داد. هنوز جزئیات بیشتری از جمله اتهام این روزنامه‌نگار در پرونده اخیر منتشر نشده است. آقای میر اسماعیلی یک بار دیگر هم اردیبهشت ماه امسال به اتهام توهین به امام هشتم شیعیان بازداشت شده بود. مبنای اتهام آقای میر اسماعیلی پیامی توییتری در انتقاد از مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت موسیقی بود. مشروع خبرها رو شنیدید. بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش. دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که برای مقابله با سیاست‌های به گفته آمریکا بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه، با متحدان عرب خود تدابیر تازه‌ای را هماهنگ کرده. از طرفی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که وزیر خارجه آمریکا با همتایان آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی خود برای افزایش فشار به دولت ایران گفتگو کرده است. جزئیات این گزارش‌ها را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
در پی سخنان هشدارآمیز وزیر خارجه آمریکا خطاب به رهبران جمهوری اسلامی، یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده با هماهنگی با عربستان سعودی تدابیر تازه‌ای را برای اعمال فشارهای بیشتر و شدیدتر به حکومت ایران اندیشیده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا فاش ساخت که هیئت‌های گوناگونی اخیراً با مقام‌های مختلف عربستان سعودی مذاکراتی را جهت محروم کردن حکومت ایران از منابع مالی خارجی انجام دادند. منابعی که به گفته او توسط جمهوری اسلامی برای ارعاب و تهدید ایرانیان و سایر ملت‌های منطقه صرف می‌شود. مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت که در دیدار با وزیر انرژی عربستان، راه‌های مطمئن صدور نفت جهت جلوگیری از تزلزل بازار انرژی و یافتن جایگزین‌های نفت تحریمی ایران توسط شریکان آمریکا مورد رایزنی قرار گرفته است. و افزود که با عربستان، این متحد کلیدی آمریکا در خلیج فارس، راه‌های انزوای بیشتر دولت ایران بررسی شده که از جمله عرصه‌های انرژی، دیپلماسی، امنیت و فشارهای اقتصادی را شامل می‌شود. مقام آمریکایی در همان حال به دیدارهای مایک پومپیو، وزیر خارجه این کشور، با وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در حاشیه کنفرانس سران ناتو اشاره کرد و افزود که در مورد ایران گفتگوهای دو جانبه‌ای هم با مقام‌های سایر کشورهای حاضر در نشست بروکسل انجام شده است. به گفته این دیپلمات آمریکایی، زمینه‌های توافق ایالات متحده و اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران بیش از اختلاف نظر آنهاست. مایک پومپیو روز سه‌شنبه در جریان دیدار کوتاهش از ابوظبی در دو مصاحبه جداگانه تأکید کرد که رهبران حکومت ایران باید درک کنند که رفتار شریرانه آنها غیر قابل پذیرش و دارای هزینه‌های بسیار سنگینی است. وزیر خارجه آمریکا گفت همه چیز با رفتار زشت مقام‌های ایرانی آغاز می‌شود. مسائلی مانند تهدید مردم امارات، شلیک موشک‌ها در یمن که خطری واقعی علیه کشورهای خلیج فارس به شمار می‌آید. به گفته آقای پومپیو، سیاست ایالات متحده مقابله با چنین تهدیدهایی است و جهان باید بداند که آمریکا متعهد به بازنگاه داشتن راه‌های دریایی است تا حمل و نقل نفت در جهان آزادانه صورت گیرد. مایک پومپیو با اشاره به مجموعی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی گفت که این تحریم‌ها نه علیه مردم ایران که با هدف مشخص متقاعد ساختن رژیم ایران به تغییر سوء رفتارها و اعمال بدفرجام صورت می‌گیرد. او تأکید کرد که این رفتارها هزینه‌های سنگینی برای رهبران جمهوری اسلامی خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به آغاز تحریم‌های نفتی در ماه نوامبر آینده با تأکید گفت که این تحریم‌ها اعمال خواهد شد، ولی در همان حال افزود که کشورهای انگشت شماری خواهان معافیت‌هایی در این زمینه شده‌اند که واشنگتن این تقاضاها را بررسی خواهد کرد. رئیس دیپلماسی آمریکا اضافه کرد که فشارها به حکومت ایران همچنان ادامه خواهد داشت تا آنکه آنها به یک حکومت عادی تبدیل شوند.
Will not be permitted to be rectified until such time as they become a more normal nation.
آقای پومپیو به مسئله حضور جمهوری اسلامی در سوریه نیز اشاره کرد و گفت که در این زمینه با روس‌ها توافق شده که آنها و نیروهای ایرانی از ورود به منطقه جنوب سوریه پرهیز خواهند کرد. حضور پاسداران و جنگجویان نیابتی آنها در سوریه و سایر نقاط خاورمیانه از جمله اتهام‌های سنگینی است که ایالات متحده در چارچوب سیاست بی‌ثبات کننده ایران به جمهوری اسلامی و پشتیبانی گسترده آن از تروریسم وارد می‌کند. دولت ایران متقابلاً این اتهام‌ها را رد کرده و اتهام‌های مشابهی را به آمریکا و متحدانش در منطقه زده است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز سه‌شنبه 19 تیر از شکایت رسمی این کشور از جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حریم دریایی خود خبر داد. ریاض شکایت خود از تهران را به سازمان ملل متحد برده و در مورد پیامدهای این تعرض به ایران هشدار داده. جزئیات را بشنوید از الهی روان شد.
خبرگزاری رسمی سعودی گزارش داده است که ریاض به دلیل نقض حریم دریاییش توسط جمهوری اسلامی و ورود قایق‌های ایرانی به مناطق ممنوعه نفتی عربستان سعودی در آب‌های خلیج فارس از ایران به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. ریاض ادعای خود را بر اساس مرزهای دریایی توصیف کرده که در سال 1968 تعیین شدند. عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد به این خبرگزاری گفته است با وجود نامه اعتراضی ما به دولت ایران و دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان شاهد نقض حقوق دریایی کشورمان توسط قایق‌های ایرانی و ورود آنها به مناطق ممنوعه نفتی هستیم. او در ادامه گفت که کشورش ایران را مسئول کامل پیامدهای این تعرض‌ها می‌داند. خبرگزاری سعودی به نقل از بیانیه رسمی عربستان بدون ذکر جزئیات به دو مورد از این تعرض‌ها در سال 2016 دو سال پیش و دو مورد دیگر در سال 2017 سال گذشته اشاره کرده است. عبور شناورهای ماهیگیری در مرزهای آبی که به توقیف این شناورها و بازداشت سرنشینان آن منجر شده در چند سال اخیر به تواتر در رسانه‌های ایران و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس گزارش شده و علاوه بر عربستان سعودی، مقام‌های کویتی و قطری نیز هر از چندی از توقف شناورهای ایران و بازداشت خدمه آنها خبر دادند. در همین زمینه مدیر روابط عمومی شیلات بوشهر در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد که دو ماهیگیر ساکن جزیره خارگ که سال گذشته توسط گارد ساحلی عربستان سعودی دستگیر شده بودند، روز 28 اردیبهشت ماه آزاد شدند.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید درباره شکایت رسمی عربستان از ایران بابت نقض حریم دریایی این کشور. اما یک گزارش فرهنگی بشنوید. جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ از روز چهارشنبه پنجمین دور از فعالیت سالانه خودش را آغاز کرده. این فستیوال برخلاف رویدادهای فرهنگی هنری مشابه در اروپا، در کنار نمایش فیلم چند برنامه جنبی دیگر هم انتخاب می‌کنه که از جمله می‌تونیم به برپایی نمایشگاه عکس و کتابخانه نویسندگان ایرانی و آلمانی و همچنین سخنرانی درباره سینمای کنونی و گذشته ایران اشاره کنیم. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
پنجمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ از روز چهارشنبه فعالیت پنج روزه خود را با برگزاری نمایشگاه عکسی درباره سینمای ایران آغاز کرد. در این نمایشگاه مجموعه ای از کارهای یوزف پولروس، عکاس معروف اتریشی، به تماشا گذاشته شده که در آنها وضعیت داخلی چند سینمای کهنه و قدیمی هفت شهر مختلف ایران تصویر شده. سینماهایی که برخی از آنها طی 40 سال اخیر ویران و بعضی هم به تدریج مدرن و نوسازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته. در بروشور این نمایشگاه به وضع سینماهای ایران در 6 ماه پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران هم اشاره و گفته شده تا این مدت بیش از 130 سینما آسیب و صدمه دیده و یکی از آنها نیز به نام سینما رکس در آبادان به کلی طعمه آتش شد و بر اثر این واقعه دهشتناک 430 تماشاگر جان خود را از دست دادند. ولی در میان برخی از گزارش ها تلفات این آتش سوزی را 677 تن ذکر کردند. و اما فیلم های برگزیده فستیوال مونیخ از سینمای ایران عبارتند از خوک ساخته مانی حقیقی، تبل به کارگردانی کیوان کریمی، نفس از نرگس آبیار و سهیلا شماره 17 فیلمی ساخته محمود قفاری. در کنار این فیلم‌های سینمایی، یک فیلم مستند از ایران هم به نام دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری ساخته مشترک بهداش صنایع‌ها و مریم مقدم در جشنواره فیلم‌های ایرانی مونیخ اکران می‌شود. این فیلم از مردی به نام آقای نادری می‌گوید که قصد دارد فرش دستباف خود را با طرح‌های ویژه به نشانه صلح و دوستی به آمریکایی‌ها هدیه کند تا از این طریق میان دو کشور روابط دوستانه این برقرار شود.
اگر بین کشورها، قبیله‌ها، دوستان هر جا که اختلافی بیفته، معمولاً وقتی یک کادوی به هم میدن یا اشاره‌ای از محبتی به هم میکنن، اون دشمنی کاهش پیدا میکنه. خب فکر کردم که ما هنرمون در ایران فرشه، بیایم یه فرشی درست کنیم به عنوان پیشکشی بدیم به مردم آمریکا. اسمش هم میذاریم فرش صلح و دوستی.
در چارچوب جشنواره فیلم‌های ایرانی در مونیخ دو نویسنده از ایران و آلمان هم کتابخوانی می‌کنند. امیر حسن چلتن، نویسنده‌ای که نزدیک به 20 رمان و مجموعه داستان در کارنامه دارد، فرازهایی از کتاب خود را به نام تهران خیابان انقلاب می‌خواند. این کتاب به زبان آلمانی منتشر شده و در آن مسائل اجتماعی و زندگی روزانه مردم تهران در 2 دهه اخیر بازتاب یافته. صداهایی از تهران هم کتاب دیگری است از نویسنده آلمانی هانا یاکوبی که در این جشنواره معرفی می شود. پایان بخش فستیوال فیلم‌های ایرانی در مونیخ در 24 تیر ماه جاری سخنرانی مریم پالیزبان بازیگر سینما و تئاتر است. خانم پالیزبان در سخنرانی خود در فستیوال مونیخ مروری می‌کند بر سینمای ایران در پیش و پس از انقلاب. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهرام میریان رو شنیدید درباره جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ که از روز چهارشنبه کار خودش رو آغاز کرده. ممنونم که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید. بیش از این همکارانم در ایستگاه فردا رو معطل نمی‌کنم، به اونها بپیوندید.